با درود بر شما بینندگان عزیز، هموطنان، امروز چهارشنبه است و اول آبان برابر با 23 اکتبر، اکتبر فرنگی، اکتبر ینگ دنیا. در چهارشنبه ها خدمت شما هستم حدود یک ساعت در جلسه. اجازه بدید یه نکته ابتدا عرض کنم خدمتتون. عده‌ای گفتن آقا این مشیری نشسته با این روح الله اعظم مصاحبه ها کرد و نفهمیده که این آقا بر مأمور جمهوری اسلامی. خب خدمت شما عرض کنم من نام ایشون رو زمانی شنیدم که گرفته بودنش. دوستی دارم آقای دکتر پریداری زنگ زنگ گفت آقا راجع به این روح الله اعظم چی فکر می‌کنی؟ گفتم کی هست؟ گفت بابا گرفتنش. گفتم کی هست؟ گفت این چیز رو داشت، نمیدونم آمد خبر داشت. گفتم من نمیدونم، نمیشناسم، اصلا من مطلع نشدم که آقا رو گرفتن. نه ما مصاحبه کردیم، نه عرض شد که مناظره کردیم، از این حرفا نبود. سخنان باطل است اینها. دوم اینکه اصولاً یکی از بیماری‌های خارج کشور این است که هر کس دوست ندارن مأمور جمهوری اسلامی. آقا اگر مأمور جمهوری اسلامی که من و شما نمیشناسیمش که کیه، بین خود ما داره میچرخه، کسی این بوقا کرنا برداره و این داستانا رو بکنه بعدم بگیرن ببرن شکنجش کنن که نمیتونه جمهوری اسلامی باشه. من آقا رو اصلا نمیشناسم، به عمرم نه خبر دارم از این، نه پدرش میشناسم، نه کسی میشناسم، نه مایلم بشناسم. ولی اصولاً اینطور نیست. این حرف زدن و اتهام زدن هم از اون عادت هاست، عادت های خال زنکیه. واقعا از کجا آقا مگه میشه باید چنین اتهام سنگینی رو هم بیهوده زد؟ آقا دلیل میخواد، برهانی میخواد، یک نشانه، یک چیزی. نمیشه باید که هرکس بسنید مأمور جمهوری اسلامی، مأمور اطلاعاتی اونه که نتونی بشناسید. اولین تعلیمات در اداره اطلاعات اینه که آقا قدیما هم گفتن خفیه نویس، یعنی آدمایی که مخفی بودن و مینوشتن مثلا علیه فلان کس گزارش میدادن برای که بدانن کی هستن. این از این یه نکته است. خب جلسه پیش ما یه مختصری در باب شیخ اجل سعدی، اول به خدمت عرض کنم که این اجل نیست، شیخ اجل، اجل یعنی مرگ، عجله که به چون به لغت دیگری متصل به حرفی متنزیه مشکل تشدیدش، اما عجله نه عجل. خب و عرض کردیم که در روزگار شیخ فضلا میزیستن، دانشمندان بودن مثل خواجه رشید الدین فضل الله و در اون اسما و صاف الحضره، نویسنده دیگری از تاریخ همون مغول، و برادران جوینی. این برادران جوینی خیلی مهم هستن، خواجه شمس الدین محمد جوینی، سعدی بزرگوار در حق او یک قصیده فوق‌العاده زیبا دارد: به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا؟ که چون سگ سیدی نمی رود به شکار. بله، در حق علاءالدین برادر کوچکتر خواجه شمس الدین چهار قصیده من شماره کردم، شاید هم بیشتر بوده، چیز دیگه هم هست، ولی چهار قصیده شو من دیدم. علاءالدین نویسنده بوده و کتاب تاریخ مغول رو نوشته و شاهد بسیاری از جنایات مغول بوده است. من این بهار 619 رو که انتخاب کردم و در جلسه دوستان نویسنده در خدمت آقای کریمزاده خواندم، میخواستم با یک تیر دو هدف زده باشم. یکی که نمونه نثری از معاصران سعدی رو گفت خوانده باشم، یکی هم که از این کشتار عظیم و قتل عام بزرگ و از این براندازی مدنیت که توسط مغول‌های وحشی شد نمونه‌ای به دست بدم. و جوینی اینجا یک عرض کنم که عنوانی دارد: بهار خونین 619. نشابور در 618 منهدم شد، نشابور، و تا ابد در واقع این داستان نشابور یک داستان غم‌انگیزی است که ما مردمی که راه خود رو گم کردیم و هیچ اختیاری هیچ نداشتیم و هرگز فرزانگان خودمون را نشناختیم و قدر اونها را ندانستیم، سینه زدیم و گریه کردیم بر حسن و حسین و اصغر، حبیب ابن مظاهر. و این چیونه بگم، واقعا درد انقدر بزرگ هست که بیانش هم مشکل است. آقا ژاپنی‌ها حمله کردن به این هوایی، پایگاه دریایی آمریکا اونجا بود، کشتی را اینا بمبارون کردن، 2200 نفر آدم اونجا کشته شد، چند تا کشتی هم غرق شد، آمریکا وارد جنگ دوم شد. آقا هر سال 7 دسامبر روز حمله ژاپنی پرل هاربر هست، بحث میکنن، مقاله میسن، کتاب ها نوشتن، یادآوری میکنن که ملت یادش نرود که 2200 نفر 2300 نفر از ساکنان این کشور کشته شدن در اون جنگ. نه که بخوان حس انتقام جوشونه به ژاپنی ها زبکن، نه، یادآوری دلاورانی که در میدان جنگ کشته شد. ما نیشابور ما به یک عبارت 1,800,000 سکنه داشته، به عبارت دیگه حداقل 1,000,000 نفر داشتن به خوبی خوشی زندگی میکردن. همین جوینی میگوید که اگه ستارگان آسمان رو به شهرها چیز کنیم، تشبیه کنیم، نیشابور ستاره زهره بود، از همه درخشانتر بود، بزرگتر بود، یکی نیشابور بود، یکی ری. و هنوز که شما میگذرید در نیشابور، نیشابور یک صدام اونچه بوده نشده. و همین جوینی میگوید اگر توالد و تناسل تا انقراض عالم ادامه یابد، تعداد جمعیت این شهر، این شهرها، عشر اونچه بود نخواهد شد. ولی ما اصلا یادآوری نمی کنیم. در تقویم ملی ما روز کشتار نیشابور یا روز حمله مغولی وجود نداره. برای بعضی برادران و خواهران مدینه دو روز تعطیل میکنیم، به تبل میزنیم و یاد نداریم که اینا اجداد ما بودن، کشته شدن. چگونه میتوانیم فراموش کنیم؟ علت نیرومند بودن جامعه یهودی آن است که هیچ چیز رو فراموش نکرده، روزهای بزرگش رو همش در حیادش هست، از روزگار فرعون. و یک چیزی هم که دیگر میخواستم اضافه کنم این است که ما باید خود رو بسازیم هموطن، اینطوری هپل هپو به جایی نمیرسیم. پرنسیپ باید داشت، پرنسیپ یعنی باید اصولی بود. یکی از اصولش دوستی این وطن و تحقیق در باب این وطن، شناختن بزرگان وطن، چه کسانی به این ملت خدمت کردند، چه کسانی خیانت کردند، بزرگان که بودند، چه گفتند، منظورشون چی بود. یکی موضوع آزادی است. آزادی، انسان‌های بزرگ کسانی بودند که پای اصولشون ایستادند و جان دادند. در این تاریخ 150 سالی که ما نگاه میکنیم 3-4 نفر آدم اصولی ما میشناسیم. یکی میرزا طی‌خان امیرکبیر هست، یکی امین الدوله هست که در حد اون نیست البته، یکی دکتر مصدق هست. وقتی مجلس ششم شد دیگه مصدق رفت که من با دیکتاتور کار نمیکنم. تقی‌زاده که سمبل آزادی بود، محقق بزرگی بود، مرد دانشمندی بود و در واقع هیچ کس درخشش تقی‌زاده رو در مجلس ملی نداشت، رفت شد عملی استبداد. ایداست که آدم اصولی نبودی دیگه، ضمن احترام به همه مقاماتش و زحماتی که کشید بیچاره و اینا. خودش در خاطراتش میگوید که مصدق مرا سوار ماشین کرد، گفت تقی‌زاده تو حیفی، نرو استبداد، بیا حقوقت را من میدهم. هیچ پولی هم نداشت تقی‌زاده، یک شاهی پول نداشت وقتی که فوت شد بیچاره، اما عمله استبداد شد. پیداست آدم اصولی نبوده. اون در واقع قرارداد استعماری نفت رو، دارسی رو، بیشتر از 30 سال به امضای تقی‌زاده شد دیگه. البته تقی‌زاده کاری نبود، امر رضا شاه بود. میگوید من برای اینکه بگویم این کار را تو کردی قلم را فرستادم، یعنی تو کردی. او هم نفهمید، قلم را هم گذاشت به جیبش. آدمای اصولی بودن که باقی موندن تو تاریخ، پای پرنسیپا شدن، باید بیسته. اگه نه هیچ کدوم به جا نمیرسی. میرزا طهی‌خان هیئتی برد برای ماجرای ارزروم، اونجا یه تهمتی بستن به یکی از همراهانش که فلان کار بد رو کرده که نکرده بود. آقا ترکا ریختن که بکشن اینا رو، اینا در یه ساختمانی بودن. میرزا طهی‌خان دید اوضاع خراب شده، شیشه ها رو شکستن و اینها، برای که سر اینها رو بند کند بلکه کمکی برسد، شروع میکنن اساسیه اونجا رو پایین انداختن که اینها رو سرگرم کنن به غارت این چیزها. یه نامه میآید از یکی از پاشاهای ترک که آقا بهترین کار شما که نجات پیدا کنین است که لباس عثمان، لباس ترکی بپوشید، از در عقب فرار کنید. میرزا طهی‌خان می نویسد که تقی با لباس عثمانی و ترکی به بهشت هم نمی رود. یعنی من این ننگ رو تحمل نمی کنم که لباس ایرانی مو به تن در بیارم در حالی که جانم در خطره، لباس دشمن بپوشم یا لباس بیگانه بپوشم که از این سوراخ فرار کنم که جانم به در ببرم، نمیخوام. تا بالاخره یک سواری رسید از همین پاشاها، شنیده بود یه پادگانی بود اومد با شمشیر اینا ردشون کردن. یک جنرال داریم، فیلد مارشال در فرانسه اشغالی، در زمانی که اون کودتای معروف قرار شد علیه هیتلر بشود که اشتافنبرگ اون میز حاوی بمب انگلیسی رو گذاشت زیر میز، اینا شکست خورد و یکیش هم این فیلد مارشال بود. رفت پیش رئیسش فیلد مارشال فون کلوژ، اسم رئیسش بود، گفت که جریان اینطوره، فاشیستارم برابر قرار پیشین گفتن کودتاش هیتلر رو کشتیم، شما همه فاشیستا رو اس اس ها و اینا تو فرانسه هستن زندانی میکنی، 1500 تا بودن همه رو گرفت و زندانی کرد، بعد کودتا هیتلری کشته نشده هست و اینها. و آقای فون کلوژ بهش میگه که ببین جنگ داره تموم میشه، تو برو لباس معمولی، لباس شخصی تنش کن، خودت منداز قاطی جمعیت، کسی هم که تو رو نمیشناسه، جنگ هم داره تموم میشه، وقتی جنگ هم تموم بشه یه جونت ندا میکنه. گفت که تیمسار به فیلد مارشال میگه یعنی بترسم من به خاطر جانم لباس فیلد مارشالی از تنم در بیارم، برم قاطی جمعیت. شب پارتی گرفت تا 4 صبح، می خورد، رقصید، 4 به رانندهش گفت بریم برسون برلین. یک جایی گفت بیست، یک میدان جنگی بود مربوط به جنگ اول که قهرمانی ها کرده بود، این مرد فرماندهی کرده بود. گفت همینجا نگه داشت. راننده منتظر، دید صدای اسلحه آمد، صدای انفجار اسلحه هست، صدای تفنگی. رفتید که فیلد مارشال افتاده زمین، یه گلوله شلیک کرده، دستش تکون خورده، چشمش پریده و به کل زخمی افتاده، بردنش بیمارستان عملش کردن، بعدم بردنش 2-3 دقیقه محاکمه کردن و آویختنش به چنگک قصابی. ولی حاضر نشد که لباس فیلد مارشالی رو سربازی در بیاره و جونش نجات بده. خب اینجا میدونید که جوبینی شاعر نبود، اما اینجا سعی کرده که به رقیق ترین وضعیت بهار جدیدی که آمده، اولین بهار است بعد از کشتار نشابور و دیگر جاها، اینجا مجسم کند. در قیاس با سعدی میخوام خدمتون بخونم: بهار خونین 619، چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون و رباع عالم رسید. ربع مسکون و رباع عالم، عالم چرقه چار چارم بود دیگه، یک چارمش مسکونه بقیش هم آبه. این خبر به همه جا رسید. سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست، و هنگام اسحار بر اقسان اشجار، بلبلون بر موافقت فاختگان و قماری، شیون و نوحه‌گری آغاز کرده. و بر یاد جوانانی که هر بهار بر چهره انوار و ازهار، در بساتین و منتزهات میکش و غمگسار بودندی، سحاب از دیده ها عشق می بارید و می گفت باران است. خب لغات مشکله دو سه تا داره دیگه، یکی انوار و ازهار، انوار جمع نور است، ازهار گل به معنی گل هست، در بساتین و منتزهات. بساتین فرش چیزی که می نشستن پیکنیک روش می شستن، و منتزهات، منتزهات جای پاکیزه برای نشستن. بله، خب پس گفت که دیگه خودگویاست. ابر میگوید که میبارید و گفت میگریست و میگفت باران است. و غنچه در حسرت غنجان، از دلتنگی خون در شیشه میکرد، و فرامی نمود که خنده قنجان، از چیز سرخ بوده از لوازم آرایش به صورت میمالیدن، یه شاید منظورش خانم های زیباست که در بهار بیرون بودن و چین و چنان بودن، میگه در حسرت اونها خون در شیشه میکرد و فران مینمود که خنده است. در واقع میگوید اون سرخی گل نبود، خون کرده بود در دل، چون شکل جام هست و اینا تشبیه کار بوده پوشیده. گل بر تأسف گلرخان بنفش ازار جامه چاک میکرد و میگفت شکفتم. سوسن در کسوت سوگواران ازرق میپوشید و اغلوته میداد که آسمان رنگم. سوسن در کسوت سوگواران ازرق میپوشید، لباس سیاه پوشیده بود و اغلوته میداد، مغلطه میکرد، به دروغ میگفت من رنگ آسمانم. خیلی زیبا نوشته. سر به آزاد از تلهف، از تلهف هر سر قامتی خوش رفتاد، به مدد آه سردی که سباه هر سهرگاه برمیکشید، پشت دوتا میکرد و اون را تبختری نام کرده. دالی که من هم بود خود فکر میکرد که، یا چنان نشان میداد که سر بلند و مغرور حرکت میکنه. تبختر، تبختر یعنی تبختری، یعنی با غرور راه رفتن و ناز راه رفتن. و جالب است که اینجا از شاهنامه خیلی استشهاد دارد این جوینی، به خاطر در روزگار خلفا و دینیون جرأت نمی کردن از شاهنامه خیلی کم استشهاد کردن شاهنامه. اینجا دو بیت نخستین داستان رستم اسفندیار را آورده است: نگه کن سهرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد جز از ناله زویادگار. و یه شرح مفصلی دیگه داده است که حالا بعد خدمت شما میخوانیم. خب این از این. خب ما میخواییم یک داستان از سعدی بخوانیم و بعد بگوییم که ریشش در کجاست. بله، یکی از نخستین داستان هایی است که از شبت که بله داستان این است که الان پیداشم نکنیم، من حفظم این داستان رو. میگوید که پادشاهی به کشتن بیگناه اشارت کرد، دستور داد که بکشنش. میگه که این مرد بیگناه بود، فریاد میکرد و ناسزا میگفت، ناسزا میگفت. و به یکی از وزرا گفت چه میگوید؟ گفت قربان داره مدح شما میکنه اینها. وزیر دیگر گفت که ای پادشاه نه، داشت ناسزا میگفت و چنین ها. گفت دروغ او صد بار از راست تو بهتر است، و آزاد کردن. مقصود این اونجا دروغ رو پسندید که باعث نجات اون شده، ضمن این که اون وزیر راست گفته بود یک کمی در واقع تنبیهش کرد با کلمات چند لحظه دیگر.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
خب درود دیگر هموطنان گرامی. از سعدی با بل در سیرت پادشاهان. سعدی بیزار بوده از استبداد. این باب اول گلستان رو در سیرت پادشاهان گذاشته و سفاهت های اینا رو نشون میده، بعض خوبی هم نشون میده. خیلی جالبه که ذهن سعدی همیشه متوجه عدالت بوده و معنی دیکتاتوری رو میفهمیده. میگوید پادشاه را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. سقط گفتن این حرف درشت و زشت زدن دیگه، که گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. کسی که در جانش از دست میره دیگه تعارف نداره، همه چیز میگه. وقت ضرورت چو نماند گریز گزیر، دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. این آیه قرآنی است. کاظمین الغیظ یعنی فروخوندگان خشم و بخشندگان بر مردم. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهی جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت مران دروغ وی پسندیده تر آمد از راست که تو گفتی، که روی که در او مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز به که راست فتنه انگیز. این دیگه خیلی مشهوره بین ما ایرانیان، دروغ مصلحت انگیز. بله، هر کش ها هون کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. خیلی خوب، پس اینجا سعدی یک دروغی رو داره تأیید میکنه و این رو از مخازن شرعی در واقع من گمان میکنم گرفته است، به دلیلی که خواهم گفت خدمتون. و جلال آل احمد خیلی تند و تیز انتقاد میکرد و اینا، گفت همه خدمات سعدی یک طرف، این داستانی که میگه دروغ مفتمد یک طرف، در حالی که نه همه ما به راه پیشنهادی سعدی رفتیم، نه از کنم که گوش کردیم به حرفاش، و نصیحت اساسا فایده ای نداشته ایش موقع، مگر که مرد خودش تجربه کنه، شخص خودش تجربه کنه. بنابراین دروغ رایج بوده. این دروغ رو اسلام عزیز و سنت اسلام و فقه و شرع مقدس آورده است. من نمونه های دروغ های از کنم که دروغ های اسلامی که توصیه کردن ائمه دین که آقا از این دروغ ها بگویید که یکیش از این دروغ مصلحت آمیز است رو خدمت شما میخوانم. بله، میگوید که مواضعی که دروغ گفتن در اونها جایز است. حالا میخوام خدمت شما در مقدمه که بارها هم گفتم این است که این اسلام هیچ چیزش معلوم نیست، همه چیز به هم ریخته، دروغ و راست به هم ریخته، خوب و بده، مرزی برای اخلاق نیست که شما بگویید این حد اخلاق است، از این پا فراتر نتوان گذاشت. در یک جا گرفتن اموال مردم زشت و بد است، در یک جا اصلا در راه خداوند، خداوند خداوند در سرقت شریکه، یک پنجمش مال خداست دیگه، نه؟ و در فتح مکه حضرت ختم مرتبت سخنرانی کردن و ضمناً گفتن ما اموال شما رو به هم حرام کردین، اموال هم رو از هم نگیرید، ندزدید، فلانی حرفا. خب این بیچاره هم اهل مکه از ترس مسلمون شده بودن، اما گفتن یه چیز درش هست، حالا همه با هم میریم غارت. و از مکه که بیرون آمدن به خاطر وفور جنگندگان و شمشیر زنان و اهل مکه اضافه شده بودن، جنگ هنین رو داریم و جنگ طائف، بیشترین شترها و بیشترین گوزبندها در اونجا غارت شد، غنیمت گرفته شد. به ابو سفیان خوندم خدمتون، ده تا ده تا صد تا صد تا بچه‌اش میداد که یک جوری از دل اینا در بیاره، کاروانها که زده بودند مسلمین و اینها، و مردمی که زندگیشون با احشام بود، مردمان آزاده‌ای بودند، اینا وقتی که اموالشون گرفتن خب با چی زندگی کنم؟ چاره ای نداریم، چیزی دیگه نیست که باش زندگی کنیم، چاره ای نداریم، شمشیرامون در اختیار اسلام بده، بریم دیگران رو غارت کنیم، غارت بر غارت، غارت بر غارت و غارت در غارت. یه لازمه کار بود، هیچ چاره هم نبود. 10,000 نفر شمشیر زن توی مدینه کوچک جمع شدن، صبحونه، نهار، شام میخوان، لباس میخوان، زن و بچه خرج میخواد، جز غارت چیزی نه. به صراحت طبری میگوید تازه امکان کودتا بود، چون اگه بیکار میگشتن اونجا میکنی شرطی دست ابوبکر بدن. 10 لشکر بیرون کرد برای که حمله به این اطراف و اینا، گفت اگه اینا رو کشتن که کشتن، شرش راحت میگم چیزی غارت کردن که به ما هم میرسه دیگه محمد. و اصولا عدالت در اسلام صدر یعنی تقسیم اموال گرفته شده به نسبت مساوی، و این غارت و غارت تو رفت تا بخارا و سمرقند و مرزهای هند و یک امپراتوری درست شد و ساخته شد بر مبنای اموال غارتی. میگن هارون الرشید نشسته بود، خالد برمکی با پسرانش اونجا بودن، خبر آمده بود که هدایای خراسان رو نشانش بدن، از جلوش بگذرانن. گفت این هدایا به حدی زیاد بود که چشم همه خیره شد، و پیش از این یکی از این برمکی ها از بچه های خالد، یکی اونجا در خراسان حاکم بود، اما از این چیزها نفرستاده بود، چیزهای معمولی فرستاده بود. گفت 100 اسب مرسع لگام، 200 بنده نمچی، ردیف در ردیف این اموال روی این طبقه ها می آوردن اینا. گفت انقدر زیاد شد که تکبیر کردن، یعنی دیگه واقعا هیجان به اوج رسید. هارون برگشت به برمکی گفت کجا بودن این اموال نزد زمان پسر شما؟ گفت قربان اینا به مالکان شرعی و قانونیشون تعلق داشتن و در منازل اونا بودن، یعنی کسی گذاشته اونجا دوز، این هم باره دوزی همون. هارون به خشم آمد و بچه های چیز برمکی فهمیدن و در خانه گفتن یه پدر توی همه ما رو به خطر انداخته. بیار گفت عزیزان، ما جز گفتن حقیقت چاره ای نداریم. و اتفاقا این کینه که در دل هارون به دلایل بسیار نشست، یک شب همه اینها رو سر برید، خاندان برمکی رو به جز یک نفر رو سر برید، انبارشون هم گره. مقصودی که این امپراتوری که میشنوید، امپراتوری اسلام و تمدن اسلام، تولید کننده چیزی نبوده. خلیفه رئیس غارتگران بوده که اموال دیگران از کجا میاد؟ تولید که نمی کردی که، تازه هر جا هم می رسیدن هر چیز هم می گذاشت فقیرتر می شدن اون مردم. اینا اهل کشت و کار و آبادانی و این حرفا که نبودن که، معنی نمی داد. خلاصه حالا برگردیم به این مطلب. می گوید مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است و مخفی نماند که در چند مورد دروغ را تجویز کردن. یعنی چی؟ علمای اسلام دروغ تجویز کرد. اول در جایی که اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود، مثل همینجا اون وزیر اگر دروغ نمیگفت مفسدهش این بود که خب میکشتن گردن بابا رو میزدن، گفت داره آمد شما میگه سخنان نیک میگه. خب اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود یا ضرری به خود برسد یا باعث قتل مسلمانی یا برباد رفتن عرض او یا آبروی او یا مال محترم او بشود، که در این صورت جایز بلکه واجب است دروغ گفتن. اینو میگفتم که اخلاق اسلام حد و مرز نداره. خب یه جور اینجا آدم کشی بعد آیه هم آورده است، البته رونویسی از این از تورات، که اگر یک نفر رو بکشی مثل این است که همه رو کشتی. این مال تورات. اسلام هم از او کپی نویسی کرده، میدونید که کپی تورات بود. اگر یک نفر رو نجات بدهی مثل این است که همه دنیا رو نجات بده. ولی مسلمونه، این شامل کفار که نمیشه که. پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند که اون باغ مال توست، مال ما نیست، نمیدونم خدا داند. یا جابری او را بگیرد و از عمل بدی که میان خود و خدا کرده باشد سوال کند، جایز است که بگوید نکردم. و همچنین هر که بپرسد از کسی از معصیتی که از او صادر شده باید اظهار آن نکند. روزه نگرفته؟ آقا نماز خوندی روزه گرفتی؟ بله گرفتم. اظهار آن نکند، زیرا اظهار گناه گناهی دیگر است. و اگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کند، جایز است انکار اون، بلکه در همه این صور واجب است. دوم، در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد، جایز است که کسی از برای اصلاح میان ایشان دروغ از زبان هر یک بر دیگری بگوید تا رفع فساد بشود. مثلا دروغ داره فحش میده، میگه آقا چه ذکر خیری میکرد فلانی از حضرت عالی به جان قدسون، اصلا نمیدونی چه چیزا میگو، یه قصیده هم ساخته بودن مد جناب بود. دو نفر که مثلا دارم بگویم از این ببین دروغ بگی با من دروغ بگی. خب تا رفع فساد بشود. و همچنین هرگاه از خود شخصی سخنی سرزده باشد یا عملی صادر شده باشد که اگر راست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مؤمنی یا فسادش، جایز است که انکار کند. و اگر کسی مکدر شده باشد و رفع اون موقوف باشد به انکار، سخنی که گفته باشی یا عملی که کرده باشی، جایز است اون کار. بله. و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد جایز است که به هر یک بگوید من تو را دوست دارم، اگرچه مطابق واقع نباشد. بله. چهارم، هرگاه طفلی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به اون نکند، از مکتب رفتن یا شغلی دیگر جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که با تو چنین و چنان خواهم کرد اگرچه منظور تو اون نباشد. یعنی به خانما میتونی دروغ بگی، به بچه ها میتونی دروغ بگی، اشکالی نداره. پنجم، در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین، اگر به دروغ خودعه توان نمود که سبب ظفر بر دشمنان باشد، باید انجام شود. خمینی هم گفت خودعه کردن دیگه، نه؟ و حاصل کلام آن است که در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر آن مترتب شود و تحصیل اون موقوف به کذب باشد، جایز است دروغ گفتن. و اگر بر ترک دروغ مفسده شرعی مترتب شود، واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاج تجاوز نکرد. و دروغ گفتن در تحصیل زیادی مال و منصب و امثال اینها از چیزها که آدمی مضطر به اونها نیست، حرام و مرتکب اون بله گناهکار است. خب حالا از این حقه ها و دروغ ها و نیرنگ ها، یکی از اینها منسوب است به مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب که مولانا ازش حماسه سازی کرده و هم حرفایی که علی گفته است. اینجا در تاریخ طبری یکی از نمونه های درخشان تاریخ نامه طبری برای شما میخوانم. خب اینجا امر آمده به میدان در جنگ اوهو، در جنگ خندق، ببخشید در جنگ خندق. خب بله، و از جمله مبارزان قریش عمرو بن عبد ود بود. ود فکر کنم باید باشه، حالا ود اوورده. و روز بعد حاضر شده بود با قریش و از اونجا به هزیمت شده بود و بدین حرب خندق آمده بود. سنی هم داشته این هم. یک روز سلاح را اندر پوشید و به لب کنده آمد. کنده یعنی همون خندقی که دور کنده بودن. تا کنده را ببیند و به گرد کنده همی گشت. گروهی بیامدند و علی را پیش او همی ستودند و همی گفتند این علی غلامی است که هیچ کس با وی به هر بر نیاید. عمرو را اسبی بود محلوب نام، اسبای نامدار همیشه نام داشته. بفرمود تا اون اسب را زین کردند و یکی آینه روشن ساخته بود که هیچ سوار در اون نتوانستی نگریدن. بفرمود تا اون را بر پیشانی اسب ببستم و امر اون اسب را برنشست و پیشندر آمد و از سر خشم این شعر برخیشتن همی خوند. رجزخوانی کرد، شعری خوند. خب بله بکنده بعد میگوید که خود بر سر نهاد آهنگ کنده کرد با غلامی چند و اسب کنده اندرف کند و خواست که از اون سو بر ربد، چون هیچ جای نیا برگشت و از کنده بر آمد. یعنی هم میخواست از اون خندق بچه نشد و چند نفر دیگه بر آمده این طرف. علی آگاه شد که امر به حرب او آمده بود. علی به کنده فرود آمد و از اون سو بر آمد. هم را دید بر اسب ایستاده، گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. عمرو گفت من عیب دارم که با تو کودک حرب کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرب خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. عمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. من اکنون خلق از عذاب تو برهانم. و عمرو مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین. و هر ضربتی که علی زدی عمرو رد کردی و هر ضربتی که عمرو زدی علی رد کردی. پس مر عمرو را گفت نگفته بودی که یار نیاورم؟ یا دروغ و تزویر علی اینجاست. نگفتی که یار نیاورم؟ تو گفتی تنها میایی. گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. عمرو باز پس نگرید. علی شمشیر بزد و پای عمرو از ران ببرید و بیفکند. عمرو گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خدعه. خب وقت ما هم تموم شد. در این بحث شیرین دروغ و دزدی و فساد آدم کشی بحث تمام شد. خب سپاسگزارم که توجه کردید و از امیر نازنین سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام